بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در چند آیه از سوره مبارکه هود بود. در ابتدای این آیات خداوند از آمدن قیامت خبر میده. که در جلسه گذشته تفسیر این خبر رو شنیدید. بعد از این که خبر آمدن قیامت رو میده میفرماید کل مردم قیامت دو فرقن، دو گروهن. فمنهم شقی و سعید، اما این دو فرقه تیره بخت و سعادتمند در هنگام ورود به قیامت جز به اجازه پروردگار سخن نمی گوید. معنی مالک یوم الدین هم همینه. به فرق بین دنیا و آخرت اینه که خداوند مهربان در دنیا به انسان اختیار داده، آزادی داده، در حرف زدن، در نگاه کردن، در کار کردن معمولا اجازه ای از کسی نمی گیره. ولی قیامت مالکیت، حکومت، فرمان روایی فقط ویژه خداوند. کل مردمی که در قیامتن زبان دارن، اما اختیار حرف زدن ندارن. در حقیقت از متن آیه استفاده میشه که وقتی قیامت رو برپا میکنه و اولین و آخرین رو وارد قیامت میکنه، سکوت بر کل قیامت حاکم. لا تکلم نفس الا باذنه. اگر کم کسی قصد کنه، نیت کنه، اراده کنه، حرف بزنه، فقط با اجازه خداوند میتونه حرف بزنه. اگر او اجازه نده، زبان از گفتن باز میمانه، نمیتونه حرف بزنه. اینجا یه روایت مهمی رو مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی در باب فضل قرآن نقل میکنه. روایت جالبیه. امام صادق میفرماید یا از قول پیغمبر یا از قول خودشون، اولین کسی که روز قیامت وارد بر پروردگار میشه و به عبارت دیگه در کل زمین اولین قبری که شکافته میشه، قبر پیغمبر اسلامه. خب بدن حضرت رو به روح بر میگردونن، ایشون وارد قیامت میشه. به دنبال پیغمبر کل اولین و آخرین وارد قیامت میشن. ظاهرن بلنگو خاموش شده. کل اولین و آخرین وارد قیامت میشن. پیغمبر میفرماید به اولین کسی که در قیامت اجازه سخن گفتن میدن من هستم. وقتی به من اجازه دادن حرف بزنم، بلنگو خاموشه. وقتی به من اجازه دادن حرف بزنم، اولین حرفی که میزنم اینه که خدایا از کل امت من سوال کن، بعد از مرگ من با قرآن و اهل بیت من چه رفتاری داشت. خب خود شما میتونید درک بکنید که در برابر این پرسش پیغمبر اهل نجات کیانن و اهل عذاب کیانن. اونایی که در حد خودشون به اندازه گنجایش خودشون به اندازه طاقت خودشون در دنیا به قرآن عمل کردن و اقتدای به اهل بیت کردن، یقیناً اهل نجات. در این زمینه یه آیه بخونم و یک روایت. آیه شریفه در سوره توبه است: وعد الله الذين وعد الله المؤمنين والمؤمنات. خدا وعده حتمی داده به مردان مؤمن و به زنان اهل ایمان. چه وعده ای داده؟ جنات لهم تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه و رضوان من الله ذالک و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. این وعده خدا به مردان و به زنان مؤمن: بهشت، خلود در بهشت، مسجنهای پاکیزه و دلپذیر و رضایت خدا. چهارت مؤمن کیه؟ چقدر در این زمینه روایات جالبی داریم که امام صادق می‌فرماید مؤمن چه مرد چه زن در این امت شیعه واقعی. یه داستانی هم براتون نقل بکنم که بیشتر به وضع خودتون اطمینان پیدا بکنید که شما مردان و زنان مؤمن هستید. طبق قرآن و توضیح امام ششون، یه سفری به لبنان داشتم، با سید حسن نصرالله ملاقات کردم حدود یک ساعت. این داستان رو تو ملاقات ایشون به من گفت، خیلی برای من جالب بود. می فرمود برای خودم هم خیلی جالب بود. گفتن یه غیر شیعه در لبنان شیعه شد، بعد به مناسبتی با من دیدار داشت. من بهش گفتم کدام عالم ما رو دیدی باش بحث کردی شیعه شدی؟ گویش رو ندید. گفتم کدام کتاب ریشه‌دار قوی محکم ما رو خوندی شیعه شدی؟ گویی هیچ کتاب. ما کتابایی داریم که هر غیر شیعه با انصافی بخونه یقینا شیعه میشه. مثل القدیر، مثل بقات الانوار، مثل المراجعات، مثل النص و الاجتهاد، مثل حق الیقین علامه هلی، الفین علامه هلی، خیلی کتابای قوی و عالمانه و مستدلی داریم که قابل رد کردن نیست. گفت من هیچ کتابی رو هم نخوندم. خب یه آدمی که با عالم شیعه برخورد نکرد، کتابی رو هم نخونده، چجوری شیعه شده؟ به من گفت من یه کارم قرائت قرآنه، دوست دارم خوندن قرآن رو. یه بار در حالی که قرآن میخوندم به این آیه رسیدم. خیلی دقت بفرمید چقدر لطیفه. خداوند میفرماید ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. این خبر خداست از دل یهودیان. دشمنترین مردم با مؤمنان یهودن. گوی مرتبه کنار این آیه موندم، شروع کردم فکر کردم که یهودیان دشمنترین مردم با ملت عربستانن. دیدم نه، چون عربستان با اونا رابطه دارن، رابطه قوی، 60 سال رابطه دارن با اسرائیل. ممکنه باور نکنید ولی من درست میگم، با مدرک میگم، عربستان از زیر کعبه و مسجد پیغمبر هم نفت به اسرائیل میده هم دلار. دیدم نه، با دولت عربستان و مردم عربستان اسرائیل دشمنترین نیست، با مصر. دیدم دشمنترین نیست چون دولت مصر نزدیک به 40 سال با اسرائیل رابطه تنگاتنگ داره، الان هم داره. 40 سال گاز مملکت اسرائیل و مصر میداده، 1/3 قیمت. اون زمان عراق دولت شیعه نبود، بعثی بود. دولت‌های قبلش هم بیدین بودن. دیدم اسرائیل دشمنترین مردم با دولت و مردم عراق نیست. دشمنترین مردم با افریقاییان نیست، با سودان نیست، با مراکش نیست، با لیبی نیست، دیدم دشمنترین دشمنان ملت ایران اسرائیل. از این آیه فهمیدم ایرانی ها مؤمنن. رفتم دینم رو عوض کردم، شیعه شدم. چه کمکی خدا به فکر این غیر شیعه کرد که از یک آیه حق بودن شیعه رو فهمید. امام صادق می‌فرماید هر کجا در قرآن کلمه مؤمن آمده منظور شیعه است. ما بر حقیم، شکی هم نیست، چون ما هم خدا رو اطاعت کردیم و داریم میکنیم، هم از پیغمبر اطاعت کردیم که 23 سال در مکه و مدینه گفت بعد من به علی اقتدا کنید، 23 سال به امیر المومنین گفت انت و شیعتو که هم الفائزون، نجات مال تو و شیعیانت. ما مؤمن واقعی هستیم، ما نه با خدا مخالفت کردیم در هیچ، نه با پیغمبر، نه با ائمه طاهرین، اما دیگران مخالفت کردند. مگه پیغمبر حدود 80 روایت نداره؟ من اون 80 روایت و 80 روایت رو یه جا دارم، یه جا که 23 سال این 80 روایت رو هم غیر شیعه نقل کرده. جالب، تو این 80 روایت به این لفظ پیغمبر یا خطاب به امیرالمؤمنین یا به صورت خبر این جور فرمودن: یا علی انت خلیفتی من بعدی، بعد من تو جانشین منی، بین من و تو دیگری فاصله نیست. یعنی اگر بعد من تو رو بذارن کنار، 4 تا 5 تا 3 تا بین من و تو بذارن، اون 3 تا خلیفه من نیست، چون به هیچ کدوم اونا نگفته شما بعد من خلیفه منی. کجا گفت؟ من یه سخنرانی یا 2 تا سخنرانی برای غیر شیعه داشتم از کتابای خودش. یه سخنرانی همه عالمانشون بودن در اون منطقه، همه، فیلمش هم هست. یه سخنرانی هم عالمانشون بودن هم غیر عالمانشون. به من گفتن تو روحانی شیعه از خود ما به کتابای ما واردتری. راستم گفت، راست میگفت. من کتابای اونا رو میشناسم، روایاتشون رو میدونم، خوندم، یادداشت برداری کردم. خیلی از آخوندهای غیر شیعه به اندازه ما تعدادی از آخوندهای شیعه به کتابای خودشون وارد نیستن. همین جا ما با کتاب های خودشون با آشون حرف زدیم، جواب نداشتن بدن. چون اگه میخواستن بگن حرفایش تو دروغه، معنیش این بود که همه کتاب های ما دروغه و حاضرم نیستن بگن. یا خطاب به امیرالمؤمنین انت خلیفتی من بعدی، یا فرموده علیون خلیفتی من بعدی. کی به حرف پیغمبر گوش داده که بعد مرگ پیغمبر علی رو جانشین دانسته؟ ما. پس ما مؤمنی، دیگران مؤمن نیست. حالا هر چی که هستن، ما سراغ قیامتشون هم نمیریم، ما بالاخره با اونا هر دو وارد قیامت میشیم، میبینیم که خدا با ما چی کار میکنه، با اونا چی کار میکنه. ما نمیتونیم قضاوت قطعی بکنیم. اگرم عوامشون اهل نجات باشن، اگر که روز قیامت به خدا بگن این آخوندای ما به ما قبولوندن که بعد مرگ پیغمبر حق با سقیفه و با بنی امیه است، ما هم درس نخونده بودیم، باور کرد، اعتماد به آخوندامون کرد. اگر عوامشون روز قیامت این حرفا رو بزنن و اهل نجات باشن، اگر، قطعا آخونداشون اهل نجات نیست. آخوندشون همونایی هم که در قطر، در دبی، در ابوظبی، در امریکا، در عربستان این داعش رو ساختن، آخوندشون اینا که به اینا یاد دادن اون چه که در زندگیتون واجب و دارای اولویت اول کشتن شیعه است، بعد دیگران. خب روز قیامت اگه خدا به این آخونداشون بگه دختر 3-4 ساله، پسر 10-12 ساله، زن جوان حامله جرمش چی بوده خوابوندین با اره درخبر سرشو برید، چه جوابی دارم بده؟ چه جوابی؟ اینا غیر شیعه. اما شما تا حالا شنیدین بعد غیبت امام زمان یه روحانی معمولی شیعه فتوای قتل یه شیعه رو داده باشه؟ یه روحانی معمولی. شیعه دین علم، دین دلیل، دین حکمت، دین محبت، دین درستی. دین شیعه دین محمد ابن عبدالله. دین شیعه دین امیرالمؤمنین و امام حسین، دین امام صادق و امام باقر. اگه ما حق نباشیم، هیچ کی در این عالم حق نی. هیچ. اما بالاخره حق که در عالم وجود داره و اون ما این. این ما که میگم، نه این معنیش این نیست همه اینایی که تو دنیا و میگن ما شیعه ایم کل حقن، نه اقتدا کنندگان به قرآن و اهل بیت حقن. ولی تو ما هم هستن آدمایی که نه به قرآن توجهی دارن و نه به اهل بیت، اما تو خانواده‌های شیعه به دنیا آمدن، اینا رواخورن، عرقخورن، بی نمازن، بی دینن، ظالمن، رعایت محرم نامحرمی رو هم نمی کنن. اینا که مؤمن نیستن. اینا از نظر قرآن مجید فاسقن، نه مؤمن. مؤمن شماهایی و هر کی مثل شماست. ما مؤمنی. با این حساب از مردن میترسیم یا نمیترسیم؟ اگر مؤمنین و یقین داریم چرا میترسیم؟ مگه مؤمن بعد مردنش کجا میخواد بره؟ امام حسین روز عاشورا آفتاب که طلوع کرد هر 72 نفر رو صدا زد، فرمود امروز همه ما کشته میشیم، ولی بدانید مرگ پلیس که ما یه چشم به هم زدن از این پل رد میشیم و در آغوش رحمت خدا قرار میگیم. رد شدن از این پل که ترس نداره، خوشحالی هم داره. من یه استادی داشتم، نمیشناسینش، اسم ببرم، درس خونده نجف بود. این دعای کمیلی که از من تو رادیو تو تلویزیون یا نوار شنیدید، من این سبک دعا رو، این روش دعا رو و این حرفایی که تو دعا میزنم کلشو از او یاد گرفتم. یه شرحی هم بر دعای کمیل نوشتم، یعنی تفسیر کردم کمیلو، حدود 1200 صفحه در 2 جلد. اولش برای قدردانی و سپاس از اون استادم نوشتم، من 10 سالم بود که با دعای کمیل این مرد آشنا شدم، تا وقتی طلبه شدم و منبری شدم هم این استاد من زنده بود. یه شب جمعه مارمزونم، اون وقت مارمزون مثل همین حالا تو مرداد و تیر بود، 25-6 سال پیش، یه حیات بزرگی بود که من کمیل میخوندم تو فضای باد، اومده بود رو پشتبون خونه یکی از رفقاش، گوش بده کمیل منو. وقتی تموم میشه، در حقیقت حرفش به صاحبخونه این بود که این خودمه داره کمیل میخونه. یه روزی زمستون بود، اتاقشو با کرسی گرم میکرد، خیلی هم بخاری خوشش نمی اومد، و وقتم گاز نبود، بخاری نفتی بود و هیزومی. درسشو داده بود، کاراشو کرده بود، اومده بود خونه زیر کرسی. یکی از دوستان دوستان من رفته بود دیدنش، اونم کنار کرسی نشسته بود، زیر کرسی روبرو هم دیگه، این استاد من بالا، اونم روبروش. این آقایی که اومده بود دیدن استاد من راجع به مرگ صحبت کرده بود. به ایشون گفته بود آدم نمیدونه چی کار کنه. مرگ خیلی سخت، خیلی رنج داره، خیلی فشار داره. هی گفته بود. ایشون هم همه رو گوش داره. حرف اون بنده خدا که تموم میشه بهش میگه مرگ خیلی سخته؟ میگه بله. میگه من اصلا در مرگ سختی نمیبینم، مرگ به این راحتیه. سرشو میذاره رو کرسی و از دنیا میره. البته عرفای الهی اسم این مرگو میذارن مرگ اختیاری، که بحث داره، داستان داره که چی میشه آدم به قدرت مرگ اختیاری میرسه، که حالا جای بحثش نیست. برگردم به اول سخن. پیغمبر میفرماید اولین کسی هستم که وارد محشر میشم، اولین کسی هستم که به من خدا اجازه حرف زدن میده. اولین حرفی که میزنم اینه، به خدا میگم از امت بپرس بعد مرگ من با قرآن و اهل بیت من چه رفتاری کرد. از ما میپرسه چی کار کردیم؟ والا ما نه به در خانه زهرا هجوم کردیم و نه راضی به این هجوم بودیم. ما نه آتش در خانه زهرا بردیم نه راضی بودیم. ما طناب به بازوی علی نبستیم کشان کشان ببریمش مسجد با غیر بیعت کنه و راضیه به این کارم نیست. الان خیلی ها در کره زمینن که میگن ما مسلمونیم، به تمام کارهای گذشتگانشون راضیه. یکی از علمای بزرگشون در مدینه نوشته چرا برای حسین ابن علی عزاداری میکنین؟ چرا دست بیرون میکنین؟ حسین ابن علی نباید از مدینه میومد بیرون. حالا که به مخالفت با حاکم زمان اومده خب باید کشته بشه. یعنی این عالم میگه من به هر کاری که یزید کربلا کرده راضیم. خیلی هاشون راضیه. یکی از علمای بزرگشون در ایران با من ملاقات کرد، عالم معروفیه، نمیخوام اسمشو ببرم. به من گفت من یه خواهش از تو دارم، چون دولت تو رو میشناسه، نظام تو رو میشناسه، مردم تو رو میشناسن، حرف تو گوش میدن. از قول ما تقاضا کن تو نماز جمعه، تو رادیو، تو تلویزیون، تو نوشته ها به معاویه توهین نکنن، احترام کنن او رو. گفتم من پیغامتو میرسونم، اما اجازه بدین یه دعا در حقتون بکنم. واقعا با نیت پاک خودت آمین بگو. گو بکو. گودم خدایا و هر کی دوست داری این شیخو با معاویه محشور کن. با جون دل گفت الهیان الهیان فقط گریه نکن. ما که در مدینه این کارا رو نکردیم، راضیه به اونایی هم که این کارا رو کردیم نیست. ما اومدیم مسجد تو محراب فرق علی رو شکافتیم، ما که نکردیم، راضی هم نیست. ما اومدیم در مدائن خنجر به پهلوی امام حسن زدیم، نه. ما 500 نفر شدیم اومدیم جنازه رو تیرباران کنیم که تو حرم پیغمبر دفنش نکنن، نه. نه، امام حسینو کی کشت؟ یارانشو کی کشت؟ بچه 6 ماهشو کی تیر سشو بزن؟ ما تا حالا این کارا رو نکردیم. ما مؤمنیم یا دیگران؟ اگه بنا باشه ما اهل نجات نباشیم، قیامت فقط انبیا و ائمه اهل نجاتن، بقیه باید برن جهنم، که این جور نیست. پس روز قیامت ما که اقتدای به قرآن در حد خودمون داشتیم و اقتدای به اهل بیت، محاکممون نمی کنن. که خدا به پیغمبر بگه خودت این امت رو محاکمه کن، پیغمبر اگه به ما برسه چی کار میکنه با ما؟ اولین کاری که در حق ما انجام میده، میگه عاشق علی بودیم، گریه کن حسین من بودی، نماز مطابق با اهل بیت من خوندی، بیاین لب حوض کوثر سیرابتون کنم. با دست علی خب، این اولین حرف پیغمبری که ما رو نمیگیره، به ما کاری نداره. اما چقدر زیباست خدا ما رو تو محشر وایسونه ببینیم با دیگران، مخصوصا با علماشون، چگونه معامله میکنه. خیلی ها باور نداشتن کربلا چه اتفاقی افتاده، با اومدن داعش باورشون شد چه اتفاقی افتاده، باورشون شد که بچه 10 ساله به عمش مرتب میگفت عمومو میخوام، نمیذاشتن بیاد بیرون چون هیچکی نمونده بود. ابی عبدالله رو زمین افتاده بود، ولی بالاخره یه فرصتی رو پیدا کرد، از خیمه دوید بیرون و دوید اومد تو گودال قتلگاه. ابی عبدالله افتاده بود دیگه، نمیتونست بلند شه. بغلش رو باز کرد، یتیم امام حسن رو بغل گرفت، با همون زبان بچگیش میگو همو بلندش رو ببرمت خیمه. به امم بگم زخمتو مرهم بذاره ببنده. داشت با عمو شیرین زبانی میکرد که عمر عضدی وارد گودال شد، شمشیرشو بلند کرد، این بچه از تو بغل ابی عبدالله بلند شد، دستشو حمایل کرد، گفت نمیذارم به عموم شمشیر بزنی، اما شمشیر رو زد دست بچه رو از بدن جدا کرد. با دست بریده مادرش رو صدا کرد، ابی عبدالله بغلش گرفت، دلداریش داد. این ظالم اومد جلو، انقدر بهتون بگم کاری که میخواست بکنه، ابی عبدالله صورتش رو برگردان. کارش رو انجام داد و رفت. امام وقتی برگشت دید سر بچه رو از بدن جدا کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا واغفر لموتانا واجعل عاقبة امرنا خيرا.